رسانه با خبر.
صبحتون بخیر و شادی، امیدوارم در هر نقطه از این جهان پهناور که هستید ساعت موفقیت آمیزی در انتظارتون باشد. ساعت 7 صبح در تهران و 4:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ که صدای ما را از آنجا میشنوید. امروز پنج شنبه 24 اسفند 1391 خورشیدی است، برابر با 14 مارس سال 2013 میلادی. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که برای شما شنونده پارسی زبان تهیه شده و من شاهین بشیری افتخار دارم که به همراه سایر همکارانم از الان به مدت 1.5 ساعت در خدمت شما باشم با مجموعی از خبر، گزارش و موسیقی. همکاران من امشب جان خاکزاد به عنوان تهیه کننده، کیان معنوی در اتاق خبر و محمد زرقامی به عنوان تهیه کننده گزارش هستند. اما پیش از هر چیز نگاهی داشته باشیم به وضعیت هوا. امروز پنج شنبه در برخی مناطق شمال غرب ایران و ارتفاعات البرز بارش پراکنده و وزش باد رو خواهد داد. در شمال شرق بارش پراکنده، وزش باد و کاهش نسبی دما رو شاهد خواهیم بود، ولی در غالب مناطق ایران جو آرام پیش بینی شده. تهران نیمه ابری، گاهی با وزش باد و در ارتفاعات بارش پراکنده خواهد داشت. دمای هوا بین 8 درجه در ساعت صبح تا 20 درجه در ساعت میانه روز متغیر خواهد بود. این هواییه که برای تهران پیش بینی شده. سردترین شهرها نوشهر و قوچان هستند با 4 درجه بالای صفر و گرمترین شهرها بندرعباس، جاسک و ایرانشهر هستند با 29 درجه بالای صفر. اما ببینیم وقتی که شما عزیزان خواب بودید چه خبرها رخ داده. همکارم کیان معنوی که اینجا در استودیو کنار من نشسته آماده است تا آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را به آگاهی شما برسونه. کیان صبح بخیر.
صبح شما بخیر.
دیشب که من داشتم متن برنامه رو تنظیم می‌کردم دیدم داری به تمام منابع مختلف سرک می‌کشی و برای ما خبر پیدا می‌کنی.
بله دقیقاً همینطور.
خب امیدوارم که ما رو الان از تلاش خودت بهره مند کنی.
با درود فراوان به شنوندگان و بینندگان این برنامه خبری رادیو فردا صبحانه با خبر. شماری از رهبران سیاسی و مذهبی جهان در واکنش به انتخاب خورخ ماریو برگولیو به عنوان رهبر تازه کلیسای کاتولیک واکنش نشان دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گزینش نخستین پاپ از قاره آمریکا را مورد تحسین قرار داد و آن را نشانه از صلاحیت و نشاط این منطقه دانست. بان کیمون دبیرکل سازمان ملل گفت امیدوار است فرانسیس اول ترویج گفتگوی بین ادیان را ادامه دهد. کلیسای ارتدوکس روسیه نیز از انتخاب پاپ جدید استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد روابط بین دو کلیسای کاتولیک و ارتدوکس با روحیه‌ای مثبت توسعه یابد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز از انتخاب یک کاردینال آمریکای لاتین به عنوان پاپ تازه ابراز خرسندی کرد. ادامه خبرها. شورای نگهبان لایحه بودجه 3/12 سال 92 را که روز سه‌شنبه در مجلس تصویب شد مغایر با قانون اساسی دانسته و آن را به مجلس بازگرداند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری‌های ایران گفته است که در این مصوبه منابع لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در نظر گرفته نشده و شورای نگهبان قادر به انجام وظیفه‌اش برای اعمال نظارت بر انتخابات نخواهد. آمریکا بار دیگر ژاپن و 10 کشور اروپایی را به علت کاهش چشمگیر یا عدم واردات نفتشان از ایران از تحریم‌ها معاف کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه گفته است که واشنگتن و جامعه بین‌المللی همچنان به تداوم فشار علیه ایران تا زمانی که به نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ ندهد متحدند. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان میگوید هر گونه تأخیر بیشتر در تحویل کنترل بازداشتگاه بگرام به نیروهای افغان میتواند در روابط با آمریکا تأثیر بگذارد. کرزای این سخنان را در بیانیه اظهار داشت که روز چهارشنبه در پی دیدار با ژنرال جوزف دانفورد فرمانده نیروهای آمریکایی درباره بازداشتگاه بگرام انتشار یافت. در افغانستان همچنین انفجاری انتحاری 10 نفر از جمله برادر و پدر رئیس مجلس این کشور کشته شدند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز پنجشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو می کند. محمود عباس بعد از ظهر چهارشنبه وارد مسکو شد. به گفته دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین انتظار می رود عباس و پوتین در این دیدار درباره موضوعاتی چون وضعیت خاورمیانه به خصوص چشمانداز از سرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان گفتگو کنند. رئیس جمهوری آمریکا وضعیت اضطراری در ارتباط با ایران را برای یک دوره یک ساله دیگر تمدید کرد. در متن دستور باراک اوباما که کاخ سفید آن را منتشر کرده، اقدامات و سیاست‌های دولت ایران همچنان به عنوان تهدیدی نامتعارف و فوق‌العاده علیه امنیت ملی آمریکا دانسته شده است. فرمان وضعیت اضطراری ملی در ارتباط با ایران از 18 سال پیش اجرا شده و هر ساله توسط رؤسای جمهوری وقت آمریکا تمدید شده است.
کیان معنوی بود که مشروع خبرها رو به آگاهیمون میرسوند و ساعت 7:30 باز بر میگرده، این بار با خلاصه خبرها. ولی ببینیم دقایق آینده چه گزارشی از همکارانم به آگاهیتون خواهد رسید. بار دیگر نیروگاه هسته‌ای بوشهر بر خبرساز شده. بر اساس خبرها به علت مشکل فنی نیروگاه بوشهر از شبکه سراسری برق خارج شده. سری میزنیم به دنیای اقتصاد. به صفحه اول روزنامه‌های امروز ایران نگاهی میاندازیم. صدای شنوندگان رو خواهیم داشت که نظراتشون رو با ما و شما در میان میگذارند. به جهان پرشور ورزش سری میزنیم تا از تازه های این عرصه با خبر بشیم. در کنار این گزارشات طی برنامه 1:30 صبحانه با خبر از دنیای فرهنگ و هنر سراغی میگیریم و البته موسیقی هم خواهیم داشت. پس همچنان پذیرای ما باشید در کنار سفره صبحانه ایتون. بله، همونطور که در مقدمه خدمتون عنوان کردم، نیروگاه هسته‌ای بوشهر باز هم خبرساز شده و بر اساس خبرها اینطور که به آگاهیتون خواهد رسید مشکل فنی در این نیروگاه پیش اومده که همکارم رضا جمالی شما را در جریانش قرار میده.
یک روز ویروس استاکسنت، یک روز شکستن پمپ، یک روز خارج کردن میله‌های سوخت و حالا هم اشکال در ژنراتور. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه علت تعطیلی دوباره نیروگاه اتمی بوشهر را مشکلاتی در ژنراتورهای این نیروگاه اعلام کرد. وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره خبر تعطیلی نیروگاه بوشهر گفت نیروگاه مراحل آزمایشی خود را طی می‌کند و در نتیجه قطع و وصل شدن آن به شبکه به دلیل مسائل فنی طبیعی است. آقای عباسی افزود پیمانکار روس تجهیزات لازم را آورده و در حال آماده کردن راکتور است و تا چند روز آینده نیروگاه بوشهر به شبکه سراسری وصل خواهد شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اضافه کرد که نیروگاه بوشهر باید یک سری آزمایش‌ها را بگذراند و پس از 7 تا 8 هزار ساعت کار به طور قطع تحویل نیروهای ایرانی می شود. این سخنان در حالی بیان می شود که 11 شهریور ماه امسال، یک سال بعد از راه اندازی فاز نخست این نیروگاه، معاون نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرد که این نیروگاه برای نخستین بار به ظرفیت اسمی 100% خود رسیده است. مجید نامجو وزیر نیرو هم چند ماه پیش گفت که تست های نهایی نیروگاه بوشهر به طور کامل انجام شده و طی یکی دو ماه آینده این نیروگاه به طور کامل در مدار قرار می گیرد. نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر که از سوی روسیه در دست تکمیل است، پس از 3.5 تأخیر قرار بود تا پیش از پایان سال میلادی گذشته 2012 به شبکه برق کشور متصل شود، اما راه اندازی آن تاکنون چندین بار به تعویق افتاده است. نیروگاه بوشهر در یک سال گذشته بارها خبرساز بوده است. بار نخست انتشار خبر مربوط به ویروس رایانه‌ای استکسنت باعث شد تا فعالیت‌ها در این نیروگاه با کندی روبرو شود و سپس منابع روسی از شکست شدن یک پمپ در مخزن سوخت آن خبر دادند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در آبان ماه خبر داد که ایران میله‌های سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را از داخل راکتور خارج کرده و علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس این اقدام را امری عادی خوانده بود. برخی کشورهای همسایه ایران از جمله کویت از ساخت نیروگاه هسته‌ای در ایران که کشوری زلزله خیز است به دلیل احتمال نشتی و آلودگی به دلیل عوامل طبیعی ابراز نگرانی کردند، اما دولت ایران این نگرانی‌ها را مردود می‌داند. با وجودی که ایران پس از گذشت 38 سال از آغاز پروژه نیروگاه اتمی بوشهر موفق به راه اندازی کامل آن نشده است، سازمان انرژی اتمی ایران روز 5 اسفند ماه از شناسایی 16 محل جدید برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران خبر داده است.
حالا سری میزنیم به دنیای اقتصاد که امروز کارشناس برنامه احمد علوی ما رو در جریان رویدادهاش قرار میده. سلام آقای علوی.
سلام و صبح بخیر به شما و همچنین شنوندگان گرامی.
بنا به برآوردهای تازه بانک مرکزی، حجم مطالبات معوق و سررسید که در نیمه اول سال 84 به میزان 5000 میلیارد تومان اعلام شده بود، بعد از گذشت حدود 8 سال بالغ بر 16 برابر شده و به حدود 80000 میلیارد تومان رسیده که رشدی بیش از 1500% رو نشون میده. دلیل این افزایش چشمگیر بدهی، در واقع افزایش چشمگیر بدهی های معوقه چیه؟
عوامل چندی در این مسئله نقش داشته، از جمله اینکه افزایش ناگهانی درآمدهای نفت در ابتدای دولت نهم باعث شد که دولت یک سیاست انبساطی رو در پی بگیره و به همین دلیل و به توزیع این منابع نفتی پرداخت در جامعه و روی پروژه‌ای سرمایه گذاری کرد که چندان مؤثر و موفقیت آمیز نبود، مثل همین بنگاه‌های به اصطلاح زود بازده که به بنگاه‌های در واقع شکست خورده تبدیل شد. و از اون گذشته این دولت خب به نظم و انضباط مالی نداشت و تلاش میکرد که مشروعیت و محبوبیت رو با پول بخره و پروژه هایی رو به انجام رسوند که در واقع نفع چندانی نداشت، بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت. از این گذشته دولت بانک ها رو مکلف کرد که وام های زیادی رو بدن به شرکت های دولتی، شبه دولتی و همچنین شرکت های وابسته به نهادها که این پول ها برگشت نشد و به اصطلاح جزء مطالبات معوقه و به اصطلاح که سر رسیدشون هم رسیده در واقع تلقی میشه الان. اما خب به هر حال با ورود به رکود تورمی و مسئله تحریم ها و هدفمندی یارانه ها، اون همه پولی که توزیع شده بود ناگهان به مشکلی تبدیل شد، به این معنا که در چارچوب رکود تورمی خب اون پولها برگشت نمیخوره. به همین دلیل هم هست که بانک‌ها الان مشکل پیدا کردن و این به اصطلاح وام‌هایی رو که دادن به مشتریاشون، مشتری‌ها نمیتونن پرداخت بکنن و به یک معضلی تبدیل شده.
باز بنابر همون آمار که ذکرش رفت، از سال 85 تا کنون حجم مطالبات معوق نظام بانکی هر سال بیش از 30% افزایش پیدا کرده. پیامدهای چنین رشد شتاب انگیز بدهی‌های معوقه بر نظام بانکی چیه؟
نظام بانکی میتونه نقش مهمی رو بازی کنه در برون رفت از رکود و رشد اقتصادی، و با توجه به شرایط فعلی که ما میدونیم که بانک ها حدوداً 120% از منابع خودشون رو که بیش از اون سپرده های مشتری هاش هست قرض دادن به در واقع مشتری ها، و از طرف دیگه این بدهی های معوق هم وجود داره، دیگه توانایی ندارن که پروژه های جدیدی رو تأمین مالی بکنن، هرچند دولت باز هم بر اونها فشار میاره. به همین دلیل هم است که به هر حال با توجه به مشکلاتی که پیش آمده، این بانک ها نمیتونن نقش مؤثری رو در ایجاد رونق اقتصادی بازی کنن و در نتیجه میشه انتظار داشت که اشتغال کاهش پیدا بکنه و مشکلاتی مثل تورم باقی بمونه.
بحران نظام بانکی در ایران مثل هر بحران دیگه‌ای دارای هزینه‌هاییه. گروهی بازنده هستن و گروهی هم برنده. پرسش آخر من اینه که این هزینه‌ها چگونه توزیع میشه و پرداخت کننده هزینه نهایی آن چه گروه یا گروه‌هایی از جامعه هستن؟
خب طبیعیه، اون سپرده گذاران کوچک، بنگاه های کوچک بازنده هستن در این فرایند، و اونهایی که تونستن با لطایف الحیل و با استفاده از رانت و نزدیکی به قدرت از بانک ها اون وام های انبوه رو بگیرن و تبدیل بکنن به مستقلات یا پول ها رو خارج کنن از کشور، اونها اموالشون ارزشش بالا رفته و اونها در واقع برندگان هستن. و در نهایت اگر بانک ها بحرانشون بیش از این بشه که به واقع اونها برشکسته هستن، خب میبایست از پول نفت و از کیسه ملت پرداخت بشه بدهیشون، که در نهایت ملت و گروه های اجتماعی بخصوص فقیر در واقع بازنده این فرایند هستن.
ممنون آقای علوی از اینکه ما رو در جریان این مبحث اقتصادی قرار دادین.
متشکرم از شما.
حالا سری بزنیم به صفحه اول روزنامه ها، روزنامه های امروز، در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. سلام آقای رفیع‌زاده.
سلام آقای بشیری، صبحتون بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
ممنون از اینکه برای ما گشتین و مطلب پیدا کردین، به خصوص مطلب روزنامه هایی که خیلی از بیننده ها و شنونده های ما بهشون علاقه دارن. در صفحه اول روزنامه بهار چه مطلب مهمی دیدین آقای رفیع‌زاده؟
مهمترین خبری که در صفحه یک روزنامه بهار منتشر شده اظهارات فرماندار تهران هست که ایشون گفته 99 گردان بسیج امنیت انتخابات در تهران رو تامین خواهند کرد. یک گزارش مهم دیگر هم داره، زورآزمایی نفتی آمریکا و اوپک، که این روزنامه نوشته به رغم اون که اوپک تولید خودش رو در هفته‌های اخیر کاهش داده، آمریکا به خودکفایی در تولید نفت رسیده.
بریم سراغ روزنامه اعتماد، صفحه اول این روزنامه کدوم مطلب نظر شما رو جلب کرد؟
گفتگوی محمد شریعت مداری که یکی از کاندیداهای دوره آینده انتخابات ریاست جمهوری هست با روزنامه اعتماد، در تیتر یک این روزنامه مهم هست. ایشون گفته دولت رقیب نامزدهای انتخابات آینده هست. یک خبر دیگر هم در صفحه یک روزنامه اعتماد هست، پاپ جدید واتیکان از آرژانتین آمد.
حالا سری بزنیم به روزنامه شرق، فکر میکنین کدوم مطلب چشمگیرتر بوده؟
انتقاد مراجع قوم از دولت در تیتر یک روزنامه شرق و به نظر هیئت تحریریه این روزنامه بسیار مهم اومده. این روزنامه نوشته که آقای صافی گلپایگانی و ناصر مکارم شیرازی به شدت از دولت آقای احمدی نژاد انتقاد کردند، و یک خبر هم منتشر کرده درباره اینکه آقای هوشنگ کاووسی که از چهره های سینمایی در ایران هست در بستر بیماری است.
در فهرست انتخابی شما روزنامه مردم سالاری هم بود، صفحه اولش چه مطلب مهمی داشت؟
روزنامه مردم سالاری بازگشت بودجه، لایحه بودجه به مجلس از سوی شورای نگهبان خبر مهمی است که در تیتر یک این روزنامه منتشر شده و این روزنامه نوشته که شورای نگهبان گفته باید بودجه انتخابات هم در لایحه بودجه سه ماه اول سال 92 در نظر گرفته بشه. عکس یکی این روزنامه هم عکس جالبی هست، امروز مربوط هست به نوروزی خانی در استان مازندران.
و حالا بریم سراغ تهران امروز، مطلب چشمگیر خاصی داشتش این روزنامه؟
تهران امروز غیر از اینکه چهره های سه مرجع تقلید نزدیک به جناح حاکم و هشدار صریح اونها رو به دولت در صفحه یک منتشر کرده، یک گزارش هم منتشر کرده در این باره که انتقادها از بیکیفیت بودن برخی لوازم پزشکی چینی که وارد ایران شده بالا گرفته و این روزنامه دیروز هم گزارش مشابهی درباره کمبود داروی بیهوشی منتشر کرده بود.
و اما روزنامه رسالت، این روزنامه چه مطلبی داشت؟
روزنامه رسالت اظهارات رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی صادق لاریجانی که در گوشواری روزنامه رسالت منتشر شده در واکنش به گزارش آقای احمد شهید مهم هست. ایشون گفته گزارشگر حقوق بشر اطلاعات خودش رو از منافقین یا به قول مقام های جمهوری اسلامی همون مجاهدین خلق دریافت میکنه. البته آقای احمد شهید بارها درخواست ورود به ایران رو داده اما قوه قضایی و مقام های جمهوری اسلامی با اون مخالفت کردن. اظهارات محسن رضایی هم جالب هست در روزنامه رسالت، ایشون گفته من موسوی و کروبی رو عملی آمریکا میدونم.
ممنون آقای رفیع‌زاده، خیلی لطف کردین، ما از مطالبی که در مورد صفحه اول روزنامه ها برمون گفتید واقعا استفاده کردیم.
من هم متشکرم آقای بشیری، همراه شما خواهم بود در بخش دوم مروری بر روزنامه های ایران.
خب در فرصتی که داریم چند تا اسمس یا پیامک شما شنوندگان و بینندگان رو براتون میخونم. شنونده نوشتن اگر بر مسلمانان تکلیف شده بود که روزانه به جای 17 رکعت نماز 17 دقیقه مطالعه کنند، امروزه هیچ مسلمان بی سوادی وجود نداشت. شنونده دیگه نوشتن لطفاً از سیاوش قمیشی و داریوش آهنگ بیشتری پخش کنید، ما حتما این رو با مسئول موسیقی رادیو فردا در میون میذاریم و امیدواریم که حتما این کار انجام بشه. شنونده دیگه ای از ما خواستن که شماره تماس خانم همیرا رو از رادیو فردا اعلام کنیم و ایشون میگن که میخوان با خانم همیرا صحبت کنن، خیلی خواهش و تمنا کردن توی پیامکشون. خب حتما میدونید که این کار شدنی نیست، واقعا امکانش نیست، چون ما اگه بخوایم این شماره تلفن هنرمندان رو از رادیو پخش کنیم عملا دیگه به حریم خصوصی این هنرمندان وارد میشیم و اینها دچار مشکل خواهند شد. خب برسیم به صدای شنوندگان که با ما تماس گرفتن و نظراتشون رو با ما و شما در میون گذاشتن. شما هم اگه بخواین میتونین با ما تماس بگیرین، شماره تلفن تماس در واقع تماس با ما که 24 ساعته هستش و پیامگیر هستش، در واقع الان براتون میگم 201-202-828-7220. تکرار میکنم 201-202-828-7220 و یک شماره دیگه 20420221122112. تکرار میکنم شماره دوم رو 20420221122112.
من با یه موضوع فقط مشکل دارم، اونم متوجه نمیشم وقتی همه چیز داره گرون میشه، هی مردم ناله میکنن گرون شد توان خرید نداریم، پس چرا میخرن؟ من متوجه نمیشم. آجیل گرون میشه مردم بیشتر میخرن، گوشت گرون میشه بیشتر میخرن، بعد یه چیزی رو از 5000 تومن میکنم 6000 تومن، دولت می 4 تا کوچه بالاتر 5500 تومن میفروشه، میگه خدا عمرشون بده، از بیرون از اون تره. خب مردم وقتی میخرن خب باید گرون بشه دیگه، این چیزیه که ما خودمون میخوایم، از ماست که بر ما.
آقای احمدی نژاد خود نفت رو برای آتش زدن سفره مردم آورده.
من جانباز اعصاب روان شیمیایی، هنوز سامای دولت نگرفتم. عباس از مشهد.
مشکل مردم ایران فقط مذهبه، فقط مذهب.
از بندر پهلوی زنگ میزنم. میخواستم بگم که من یک کارمند بازنشسته تأمین اجتماعی هستم. با این وضع حقوقی که برای ما اینا مجوز دادن، برای همه مسائلهای شخصی خانوادگی خودم در مضیقه هستم. بچه دانشجو دارم، اجاره دارم، پدر پیری دارم. از بزرگ با این گیرونی اصلا نمیتونم. خودم هم موندم. خودم بی سرپرستم و سرپرست سه خانوارم هستم. با این کمبود حقوق به هیچ عنوان نمیتونم معاش زندگی کنم.
هر شیعه اصلی داره به نام تقیه، یعنی هر جا که به نفعشون باشه دروغ بگن. آقای خامنه‌ای میگه بمب اتمی گناهه، این یکی از اون تقیه هاست. میگه حاضریم توی سازمان ملل گواهی کنیم که بمب اتمی نمیخوام، اینم تقیه است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و حالا به جهان پرشور ورزش سری میزنیم که از تازه های این عرصه با خبر بشیم.
در دومین هفته لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا سپاهان شکست خورد، استقلال پیروز شد. شکست سپاهان در قطر اتفاق افتاد با نتیجه 1-3 مقابل الغرافه، تا دو تیم هر دو در گروه سه امتیازی شوند زیر دست الاهلی عربستان که 6 امتیازی است. الاهلی عربستان دیشب در ابوظبی تیم النصر امارات متحده عربی را که 60 دقیقه 10 نفره بود 2-1 شکست داد. اما استقلال در تهران و در ورزشگاه آزادی با 2 علیه این امارات را پشت سر گذاشت تا پرچمدار گروه 4 باشد با 4 امتیاز. علیه این امارات و الهلال عربستان 3 امتیازی اند. الهلال دیشب در ریاض تیم ریان قطر را 3-1 مغلوب کرد. تیم استقلال ایران با وجود پیروزی 2 مقابل علیه این امارات، آنگونه که مجید صالح مربی آبی پوشان بعد از مسابقه به خبرنگار صدا و سیما گفت، فشار زیادی را تحمل کرده. فشار به خاطر اخراجی های تیم در 2 اخیر در لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران.
ما 2 بازیه، مثلا همینجا بگم، ما نفت آبادان 10 شدیم، فشارش در بازی عریان اومد. جلوی تراکتورسازی 10 شدیم، فشارش در این بازی باشیم. خسته ترین نفر، یعنی واقعا به همه داره فشار میاد.
استقلال 3 دیگر باید در ریاض پایتخت عربستان به مصاف الهلال برود و سپاهان در اصفهان میزبان تیم دیگر عربستان الاهلی خواهد بود. تراکتورسازی هم در عربستان با الشباب پیکار دارد. سومین مسابقه فینال بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران در تهران و در تالار بسکتبال آزادی میان تیم‌های پتروشیمی و مهرام برگزار و تیم مهرام 106-89 پیروز شد. بازی‌های اول و دوم فینال بسکتبال ایران میان این دو تیم در بندر ماهشهر به سود پتروشیمی بوده و اینک قهرمان مسابقات را بازی 4 یا 5 تعیین می‌کند. مسابقه 4 امشب در تهران میان 2 تیم برگزار می شود. فینال مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران نیز در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی آغاز و در نخستین مسابقه تیم متین ورامین 3-1 از صد تیم کاله یامل گذشت. مسابقه 2 تیم روز جمعه فردا برگزار خواهد شد. بازی‌های فینال والیبال باشگاه‌های ایران 2-3 است. و در اروپا شب گذشته با برگزاری 2 مسابقه برگشت، 2 تیم دیگر به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های این قاره راه یافتند. مالاگای اسپانیا و بایر مونیخ. بایر مونیخ دیشب در مونیخ و در برابر 10,000 تماشاگر آلمانی با 2 از تیم آرسنال شکست خورد. اما با این وجود انتخاب شد و آرسنال حذف شد. زیرا در بازی رفت در لندن نتیجه 3-1 به سود بایر مونیخ بوده و در مجموع 2 تیم 3-3 مساوی شدند. در چنین حالتی گل‌های زده در خانه حریف محاسبه می‌شود که با این قانون بایر مونیخ انتخاب شد و آرسنال حذف شد تا برای نخستین بار ظرف 17 سال اخیر بریتانیا نماینده‌ای در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا نداشته باشد. دیشب مالاگای اسپانیا هم در مالاگا 2-0 پورتوی پرتغال را در بازی برگشت شکست داد تا در مجموع با پیروزی 2-1 به یک چهارم نهایی برسد. 8 تیم راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا عبارتند از بایر مونیخ، مالاگا، بارسلون و گالاتاسرای، همچنین پاریس سن ژرمن، دورتموند، رئال مادرید و یوونتوس که فردا قرعه کشی خواهند شد.
نگاهی بود به جهان ورزش از کارشناس پیشکسوت و سرشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده که همیشه ما را از وقایع این دنیا، دنیای ورزش با خبر میکنه. خب ساعت 7:30 صبح به وقت تهران و 5 صبح به وقت پراگ که صدای ما رو از اونجا میشنوید. سپاسگزارم از اینکه تا اینجا همراه بودید در کنار سفره صبحانه‌تون. اما این سفره صبحانه یک چیز کم داره و اون هم خبره که الان همکارم کیان معنوی بار دیگر به استودیو برگشته با دستی پر از خبر. کیان عزیز سلام مجدد، منتظریم این بار برای شنیدن خلاصه خبر.
با سلامی دوباره، کاردینال خورخ ماریو برگولیو اسقف بوینس آیرس و 76 ساله روز چهارشنبه به عنوان پاپ فرانسیس اول به عنوان پاپ جدید کلیسای کاتولیک انتخاب شد. شماری از رهبران سیاسی و مذهبی جهان در واکنش به انتخاب پاپ جدید پیام‌هایی داده‌اند. شورای نگهبان لایحه بودجه 3/12 سال 92 را که روز سه‌شنبه در مجلس تصویب شد، مغایر با قانون اساسی دانسته و آن را به مجلس بازگرداند. آمریکا بار دیگر ژاپن و 10 کشور اروپایی را به علت کاهش چشمگیر یا عدم واردات نفتشان از ایران از تحریم‌ها معاف کرد. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان میگوید هر گونه تأخیر بیشتر در تحویل کنترل بازداشتگاه بگرام به نیروهای افغان میتواند در روابط با آمریکا تأثیر بگذارد. واشنگتن خواهان آن است که بتواند حکم آزادی زندانیانی را که همچنان تهدید محسوب میشوند وتو کند تا در بازداشت بمانند و در زیر نظر آمریکا قرار داشته باشند. در انفجاری انتحاری در افغانستان 10 نفر از جمله برادر و پدر رئیس مجلس این کشور کشته شدند. در خبری دیگر، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز پنجشنبه قرار است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو دیدار کند. رئیس جمهوری آمریکا وضعیت اضطراری در ارتباط با ایران را برای یک دوره یک ساله دیگر تمدید کرد. دولت جدید تونس به ریاست علی العریض روز چهارشنبه کار خود را آغاز کرد. در ادامه خبرها، گزارش‌ها حاکی است 2 نفر به اتهام سرقت الاغ و فروش گوشت الاغ به رستوران‌های کبابی بین راه در ایران دستگیر شدند.
کیان معنوی بود، ممنون کیان از اینکه ما رو در جریان خبرها قرار دادی، به خصوص خبر آخر خیلی جالب بود، متشکر. خب ببینیم که در بخش دوم چه برنامه‌هایی رو داریم، چه گزارش‌هایی براتون همکارانم تهیه دیدن. نگاهی خواهیم داشت به موضوع انتخاب رهبر جدید کاتولیک‌های جهان، به جهان فرهنگ و هنر سری میزنیم و از آخرین خبرها در این زمینه آگاه میشیم. صفحات روزنامه‌های صبح امروز ایران رو ورق میزنیم. باز هم صدای شما شنوندگان رو خواهیم داشت و مجله موسیقی امروز رو باز میکنیم، حاصل تلاش همکارم بردیا افشین. خب همونطور که گفتم، گزارش اول ما مربوط هست به این نکته که مجمع کاردینال های کلیسای کاتولیک خورخ ماریو برگولیو رو به عنوان پاپ جدید انتخاب کردند. شامگاه چهارشنبه 23 اسفند دود سفید در دودکش کلیسای سیستین واتیکان هویدا شد که نشانگر این بود که 115 کاردینال کلیسای کاتولیک به رغم عدم توافق در روز سه‌شنبه و صبح چهارشنبه سرانجام بر سر انتخاب پاپ به توافق رسیدند. گزارشی از محمد زرقامی.
روما که quella che presiede nella d'amore.
چهارشنبه شب دود سفید از دودکش واتیکان نمایان شد، دودی که نماد انتخاب پاپ جدید است، یعنی 115 کاردینال کلیسای کاتولیک با وجود عدم توافق روز گذشتهشان بالاخره بر سر انتخاب پاپ جدید به نتیجه رسیدند. پاپ جدید خورخه ماریو برگولیو نام دارد و آرژانتینی است. او جایگزین پاپ بندیکت 16 هم می شود که ماه گذشته میلادی در اقدامی کم سابقه طی 600 سال گذشته از سمت خود استفاده داد. پاپ جدید 266مین پاپ اعظم کلیسای واتیکان است که رهبری بیش از 1 میلیارد کاتولیک را در جهان بر عهده خواهد گرفت. پاپ اعظم علاوه بر مقام اسقف روم رهبری کشور واتیکان را هم بر عهده خواهد داشت. خورخه ماریو برگولیو چهارشنبه شب برای لحظاتی در بالکن کلیسای میدان سنت پیتر حاضر شد، با حاضران سخن گفت و از آنها خواست برای آمرزشش دعا کنند. پاپ جدید که 76 سال دارد نام پاپ فرانسیس اول را برای خود انتخاب کرده است. او اولین کسی است که از آمریکا و خارج از اروپا به عنوان پاپ اعظم واتیکان انتخاب می شود. ترزا بو خبرنگار شبکه انگلیسی زبان الجزیره در بوینس آیرس در گزارشی گفته است که مردم آرژانتین کاملا شوکه شدند. مردم گریه می کنند و هیچ کس انتظار نداشته است که ماریو خورخه برگولیو به عنوان پاپ اعظم انتخاب شود. بنابر گزارش این شبکه تلویزیونی، یک زن در خیابان‌های بوینس آیرس فریاد زنان می‌گفته این موهبتی است برای آرژانتین. خورخه آندرس باتو، یک دادستان 72 ساله بازنشسته، هم به الجزیره گفته امیدوار است که او تغییراتی در اشرافیت موجود در واتیکان بدهد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز از انتخاب پاپ فرانسیس اول استقبال کرده و انتخاب او را نشان دهنده قدرت و سرزندگی در منطقه ای دانسته است که به گفته او تأثیر فزاینده‌ای در شکل دادن به جهان معاصر دارد. اما پاپ جدید در شرایطی پذیرای این مسئولیت شده که به گفته صاحب نظران واتیکان همکنون با چالش‌های کلیدی همچون انتظارات کاتولیک‌ها از پاپ و روابط واتیکان با کلیساها در سراسر جهان روبروست.
و حالا نوبت میرسه به بررسی رویدادهای فرهنگی و هنری در گفتگو با کارشناس برنامه فرج سرکوهی. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، خبرهای امروز رو با نمایشگاه تازه ترین عکسای عباس کیارستمی کارگردان سرشناس آغاز کنیم. در این نمایشگاه چه عکسایی ارائه شده؟
بله، نمایشگاهی که اشاره کردین عنوانش هست سفید برفی یا سفید برفی، که در گالری بوم برگزار شده. آخرین عکس‌های آقای کیارستمی هستش که خب در زمینه سینما همیشون میشناسن، از خب ایشون عکاسان هستن. 24 قطع عکس سیاه‌سفید ارائه دادن که این عکس‌ها گرچه سیاه‌سفیدن و رنگی نیستن، موضوع اصلی همشون برف است. این نمایشگاه تا پایان فروردین ماه سال آینده هم ادامه داره.
نمایش اودیپوس شهریار از معروفترین نمایشنامه‌های جهانه و بارها در ایران اجرا شده، اما روایتی دیگه از این نمایشنامه به قلم سنکا که اونو یکی از متفاوت‌ترین نمایشنامه‌های دنیا می‌دانند تا کنون در ایران اجرا نشده. این روایت در فروردین ماه به صحنه خواهد رفت. درباره این اجرا و دلایل متفاوت بودن این نمایشنامه برای علاقمندان به تئاتر چه اطلاعاتی داریم؟
بله، خب نخست توجه میکنیم که اغلب کتابخوانان و علاقمندان به تئاتر و سینما میدونن که نمایشنامه اودیپوس شهریار که با این عنوان ترجمه شده در ایران، ولی اودیپوس جبار هست در واقع، این اثر سوفوکلس هست، تراژدی نویس بزرگ یونانی، و همونطور که شما گفتید هزاران بار در دنیا برداشت‌های متفاوت اجرا شده، در ایران هم ترجمه شده و چندین بار چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب هم به صحنه رفته با برداشت‌های گوناگون. اما ما یک نمایشنامه دیگری داریم که اون هم اودیپوس نام داره، اما اینو لوکیوس آنوسنکا، فیلسوف بزرگ رواقی روم که در 65 پیش از میلاد میزیست و نوشته، و این در واقع روایت رومی و رواقی نمایشنامه اودیپوس هست، از این نویسنده هم زنان ترووا ترجمه شده، به فارسی چاپ شده. به هر حال و اون کسی بود که مشاور نرون امپراتوری مشهور روم بود و مجبور بعد شد خودکشی بکنه. به هر حال تتیوس شاعر و نویسنده بزرگ انگلیسی این کار سنکا رو ترجمه کرده و بعد بازنویسی کرده و به صورت یک نمایشنامه درآورده که قابل اجرا بشه در دنیای مدرن. و یک بار پیتر بروک که یکی از بزرگترین کارگردانان دنیا هست این نمایش رو به صحنه برد. بسیار نمایش سخت و دشواری است، یکی از تفاوت‌هاش در اون لایه لایه بودن این مفهوم اودیپوس هست که اجرای اون رو بسیار دشوار می‌کنه. حالا این رو این متن رو آقای امین اصلانی ترجمه کرده و قرار کارگردانی بکنه و در 15 فروردین ما قرار به اجرا بکنه. تفاوت البته همراه با ایشون یک گروه بدلکار 13 هم در پروازهای مجاری باشون هم کاری میکنن و گروه همسرا که رقص و حرکت‌های موزون دارن. موسیقی این نمایش بسیار موسیقی پیچیده است، برای که قطعاتی از قرون وسطا و همچنین قطعات مهمی از تاریخ موسیقی. و بعد هم ما میدونیم که تراژدی‌های یونانی در آمفی‌تئاترهایی بودن که به شکل مدور اجرا می‌شدن. اینجا هم صحنه باید مدور باشه و بر اساس اون کاری که پیتر بروک کرده موقع اجرایش یک معماری ترکیبی درست کرده از اماکن مختلف تاریخی، ستون‌ها، رواق‌ها، صحنه‌های به هم پیوسته، اندرونی‌های تودن تو و شبستان‌ها که این فضای نمایش رو به خوبی منعکس بکنه. بعد هم البته ترجمه ایشون گفتن که ترجمه رو به زبان کهن فارسی کردن که به اسلوب نثر اصلی نزدیک باشه. از ویدیو هم استفاده کردن، همچنین قرار استفاده بکنن هم و همچنین که جزئیات رو نشون بدن و بعد هم به اصطلاح چند بعدی بودن نمایش نشونه. به هر حال نمایش بسیار سختی هست و امیدواریم که ایشون در اجراش موفق بشه.
فستیوال بین‌المللی فیلم پراگ با حضور یک فیلم ایرانی از امروز آغاز میشه. از این رخداد چه خبر آقای سرکوهی؟
بله، این 20مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم پراگ که به فیبو فست مشهور هست از امروز آغاز خواهد شد در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک. و خوشبختانه فیلم سینمایی رویدن در باد ساخته رهبر قنبری هم به این جشنواره راه پیدا کرده. این فیلم قبلا در بخش بین‌المللی جشنواره فیلم کودک اصفهان جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفت. حالا البته این یک جشنواره داخلی بود، امیدواریم در جشنواره پراگ هم بتونه موفق بشه.
لطف کردید آقای سرکوهی، مطمئنن بینندگان و شنوندگان ما از شنیدن رویدادهای فرهنگی و هنری که شما هر روز زحمتشون رو میکشین استفاده میکنن. ممنون.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
و اکنون نوبت میرسه به مطالب مهم روزنامه‌های امروز کشور، امروز ایران، که شهرام رفیع‌زاده برامون مطالبش رو دستچین کرده. سلام آقای رفیع‌زاده، سلام مجدد.
با سلام دوباره به شما آقای بشیری.
در روزنامه آرمان و شرق مطلبی بودش از آقای هاشمی رفسنجانی که میگه بعضی روی اعتراف به اشتباه رو ندارن. میشه برامون توضیح بدین؟
بله، این مربوط هست به دیدار آقای هاشمی رفسنجانی در روز گذشته با شماری از نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی که روزنامه‌های آرمان و شرق اون رو مورد توجه قرار دادن. بنوشته این دو روزنامه آقای هاشمی رفسنجانی سه نکته مهم رو در سخنان روز گذشته خودش مطرح کرده. اولیش این بوده که آقای هاشمی گفته که کسانی که از آقای احمدی نژاد و افراطیون انحرافی حمایت کردن باید الان با گذشت چند سال بپذیرن که اشتباه کردن، اما به نظر میرسه که اینها روح و شجاعت پذیرش اشتباه رو ندارن. نکته دوم درباره تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی هست که آقای هاشمی گفته با اون مخالف هست، چرا که جمهوری اسلامی رو از میان خواهد برد. و نکته سوم اونطوری که روزنامه آرمان نوشته آقای هاشمی تاکید کرده که چهره‌های دیگری در انتخابات کاندیدا خواهند شد و احتمالاً خودش حضور پیدا نخواهد کرد. روزنامه آرمان یک یادداشت هم در این باره نوشته و تاکید کرده که طیف‌های مختلف از جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی روز گذشته در دیدار با آقای هاشمی حضور داشتند که این روزنامه اون رو به معنای دغدغه‌های مشترک طیف‌های مختلف سیاسی توصیف کرده و نوشته که همه به دنبال راه حل مشترکی میگردن.
روزنامه‌های رسالت و بهار در مورد آماده باش 99 گردان عاشورای بسیج برای انتخابات ریاست جمهوری نوشتن.
بله، روزنامه‌های رسالت و بهار که از دو طیف سیاسی مختلف هستند یا نزدیک به دو طیف سیاسی مختلف به شمار میرن، امروز اظهارات عیسی فرهادی فرماندار تهران رو منتشر کردن که گفته برای امنیت انتخابات در تهران 99 گردان عاشورا در حالت آماده باش خواهد بود. البته ایشون گفته ما امیدواریم که از این گردان‌ها استفاده نکنیم. گردان‌های عاشورا گردان‌هایی هستند که گردان‌های ویژه بسیج هستن برای سرکوب اعتراضات شهری.
و روزنامه‌های جهان صنعت، بهار و اعتماد مطالبی داشتن در واقع خیلی نزدیک به هم، گوشت 30,000 تومان و مرغ 7500 ببخشید مرغ 5700 تومان از ارزونی خبری نشد.
بله، این سه روزنامه گزارش دادن که قیمت گوشت قرمز در بازار تهران به 30,000 تومان رسیده و رکورد 30,000 تومانی رو هم شکسته و این خلاف وعده هایی هست که مقام های دولتی در طی چند هفته اخیر به مردم داده بودن که قیمت گوشت و مرغ رو ارزون خواهند کرد. البته روزنامه جهان صنعت نوشته که قیمت مرغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در هر کیلوگرم هست و ارزان نشده، اما مقام های دولتی گفتن که چون قیمت گوشت قرمز گران شده به همین دلیل مردم بیشتر مرغ میخرن و مرغ هم ارزان نمیشه. روزنامه اعتماد هم خبر داده که حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی فروشان گفته که حالا که نارنگی گران است بهتره که مردم در نوروز امسال پرتقال بخورن.
آقای رفیع‌زاده، در روزنامه‌های امروز کاریکاتور خاصی بوده که جلب نظر بکنه؟
دو کاریکاتور به نظرم رسید که جالب هست برای بینندگان رادیو فردا نشون بدیم. یکی کاریس از کیوان زرگری در صفحه آخر روزنامه شرق منتشر شده، گرانی کفش رو نشون میده در بازار نوروزی و ترجیح دادن اغلب مشتری‌ها به استفاده از همون کفش‌های قدیمی که این روزنامه در کاریکاتور خودش نوشته که اون 100% تخفیف داره. کار دیگر هم در صفحه سوم همشهری منتشر شده، کاری از محسن ظریفیان که نشون میده قهرمان واقعی این روزها کسی است که نون به خونه خودش برسونه.
بله، ممنون آقای رفیع‌زاده، مطالب عمده روزنامه‌های امروز ایران رو برامون انتخاب کردین و با هم بررسیشون کردیم. متشکر از لطفتون.
خیلی متشکرم آقای بشیری، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
و حالا باز هم یک بار دیگه سراغ پیامگیر تلفنمون میریم و صدای شما شنوندگان رو میشنویم که برای ما پیغام گذاشتید. فراموش نکنید که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود داره. شماره تلفن پیامگیر رادیو هست 00420221122112.
خدا گواه که 32 سال ما به نه رئیس جمهور نه نماینده رای ندادیم، چون میدانیم اگر بخواهیم رای بدهیم خیانت به ملت ایران و خیانت به ایران است. من خودم به خانواده هم رأی ندادیم و نخواهیم داد.
میخواستم خواهش کنم این پیام منو پخش کنین. الان مدت 2 سال ایران خود و دیزل از طرف تعذیرات حکومتی محکوم به گرانفروشی و پرداخت پول ما شده بابت این کامیون های هو و متاسفانه هیچ وقتی به این کار نمیذارن. وقتی هم میری جلو میگه آقا به ما کلن نفری 4 میلیون تومان، در صورتی که محکومیتشون سقفشون 17 میلیون تومانه. متاسفانه ما نمیدونیم به کی بگیم. مجبور شدم برای شما بگم، شاید از این داستانه گوش شنوایی پیدا بشه به درد ما برسه. ما گرفتاریم بعد از 40 سال کارگری، تازه صاحب یه ماشین شدیم، اینا از ما گرانفروشی کردن و به این وضع دچار شدیم.
ما افتخار میکنیم که ایرانی هستیم و همه چی داریم، از دولت خوب، مجلس عالی، هوای خوب، آزادی زیاد، چیزی کم نداریم. نه زندانی سیاسی داریم، نه جوانای معتاد داریم، نه مادرای داغ دیده داریم. همه چی داریم و خدا رو شکر میکنیم. فقط یه چیزی کم داریم، اونم شب چهارشنبه سوریه که این آقایون به مزاقشون خوب نیومده. نبادو که ما سر صدا کنیم، دور هم باشیم و آقایون بهشون بر بخوریم. تمام اینا رو زود حرام میکنن و حلال میکنن.
آقا من از آقای احمدی نژاد و مشایی برای تقدیر از سنت ها و فرهنگ ایرانی در مراسم باشکوه آخر سال و آمدن بهار تشکر میکنم.
برای این حرکتی که رئیس جمهورمون مامان آقای چاوز رو بغل کرده بود، من یه فکری به نظرم رسید که هنر پیشامون که میان برای جشنواره خارجی دست میدن بعد مشکل پیدا میکنن، دست ندن، یه دفعه بپرن تو بغل یارو، فکر کنم این حلاله، فقط دست دادن حرومه.
عرضی هم داشتم به اون آقایی که زنگ زدن گفتن از نظر شرعی اشکالی نداره که آقای احمدی نژاد مادر هوگو چاوز رو بوسیده بغل کرده، آیا اگه ایشون زنده بودن اجازه میدادن که ایشون با حاجی خانم با خانم آقای احمدی نژاد دست بدن جلوی دوربینا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 7:50:25 است به وقت تهران. در فرصت باقی مونده چند تا پیامه که شما رو براتون بخونم. امسال را سال در آرزوی پسته های خندان مینامم، الهه از کردستان. این دو برامون نوشته و پیشا پیش سال نو رو تبریک گفته. شنونده دیگه‌ای برامون نوشته سال همت مضاعف همش تعطیل بودیم، سال جهاد اقتصادی همش اختلاف‌های کلان داشتیم، خب یک سال را هم سال حجاب و عفاف اعلام کنند. به هر حال این هم از پیامک‌هایی بودش که در این فرصت کوتاه تونستم براتون بخونم. حالا دیگه نوبت میرسه به مجله موسیقی امروز که حاصل تلاش همکارم بردیا افشین هستش.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. در روزهای پر هیجان آخر سال فضای موسیقی ایران هم پر تب و تابه، اجراهای بسیاری تو نقاط مختلف برگزار میشه، امروز هم کنسرت‌های زیادی برپاست. اما شاید برجسته ترین اجراهای امروز اجرای گروه دف نوازان مشتاق باشه، گروهی متشکل از 60 نوازنده ساز دف. این گروه امروز در تالار وحدت شهر تهران به روی صحنه میره و قطعاتی رو اجرا میکنه که برای صدای یک خواننده خوشنام موسیقی ایرانی ساخته شده و البته این خواننده هم کسی جز سالار عقیلی نیست. عقیلی 37 ساله با آواز خودش تو این اجرا گروه دف نوازان مشتاق رو همراهی میکنه. عقیلی خواننده‌ای که بیش از یک دهه است در موسیقی ایران فعاله، تو میانه های دهه 80 خورشیدی هم با همراهی گروه مطرح دستان نام خودش رو مطرح کرد. گروه دستان هم گروهی متشکل از برجسته ترین هنرمندان موسیقی ایرانی از جمله حمید متبسم، حسین بهروزینیا، سعید فرجپوری و پژمان حدادی. سالار عقیلی در 3 آلبوم با این گروه همکاری کرده، از جمله آلبوم به نام گل سرخ.
زبان صحبت ما را مگر آینه دریابد، حدیث حیرت ما را مگر آینه دریابد، حدیث حیرت
و کنسرت های موسیقی پاپ. رضا یزدانی همونطوری که دیروز گفتم امروز در سالن همایش های برج میلاد به روی صحنه میره. او قرار بود که دیروز هم اجرا داشته باشه که این اجرا لغو شده. رضا یزدانی قطعاتی از آلبوم جدیدش به نام خاطرات مبهم رو اجرا میکنه، آلبومی که به تازگی چند هفته پیش منتشر شده و به غیر از او مهدی مدرس دیگر خواننده پاپ در سالن اریکه ایرانیان در شهر تهران اجرا داره.
تن خون نرو دور دو چشمم نرو اگه بری
را من چی شده عمر منی میخوای اونو بشکنی اگه بری میمیرم من عشقام بسن بارون از تو چشمم چشمم داره میریزه عشقام مثل بارون از تو چشمم چشمم داره میریزه
پریروز محسن یگانه خواننده جوان و مطرح این روزهای موسیقی پاپ ایرانی تو سالن همایش‌های برج میلاد تهران اجرا داشت و محسن یگانه آهنگ‌های جدیدی رو اجرا کرد، اما چیزی که توجه‌ها رو بیشتر از همه به خودش جلب کرد این بود که در بین این آهنگ‌های جدیدش آهنگی رو به نام یک هفته مانده به عید تقدیم به پدرش کرد. پدر محسن یگانه در جبهه‌های جنگ ایران و عراق کشته شده و محسن یگانه پیش از این اجرا درباره رابطش و احساسش نسبت به پدری که در بچگی از دست داده حرف زد. نسخه اجرای زنده این آهنگ از دیروز در اینترنت پخش شده.
آهنگ آخره، ولی تا آخرش رو گوش کنم. کلامش درد که مدت هاست خیلی فراموش کردم. شما نمیدونید خیلی
میگن سایه من شبیه توه، آره چه گاهم همین سایه بود، ولی از همون بچگی درد من نگاه های
یکی از بنیانگذاران گروه یس از مطرح‌ترین گروه‌های موسیقی راک پروگرسیو دیروز درگذشت. پیتر بنکس 65 ساله بود که پیکر بیجونش در خونش در شهر لندن پیدا شد. بنکس از نوازندگان پیشگام گیتار سبک پروگرسیو راک به حساب می اومد و 45 سال پیش گروه یس رو پایه گذاشت، اما او تنها 2 سال در کنار گروه باقی موند. با این حال تا آخرین روز زندگیش در موسیقی فعال بود. بنکس در مجموع در 3 آلبوم با گروه یس همکاری کرده، از جمله اولین آلبوم گروه آلبومی به نام یس و ما هم به نوازندگی بنکس در قطعه‌ای به نام کلاب از همین آلبوم گوش میدیم. مخاطبان یکی از پرشنونده ترین ایستگاه های رادیویی موسیقی به نام پلنت راک در یک همه پرسی شرکت کردند تا مؤثرترین هنرمند یا هنرمندان موسیقی راک تاریخ رو انتخاب کنند. شنوندگان این ایستگاه که فقط موسیقی راک پخش میکنه بیشتر از هر گروه یا چهره دیگه‌ای به گروه لدزپلین رای دادند. در این انتخاب گروه های بزرگ چون کوین دوم، بلک سبث سوم و پینک فلوید چهارم شدند. لدزپلین گروهیه که 45 سال پیش در انگلیس شکل گرفته، گروهی که البته تأثیرگذار بوده و برخی از این نظر این گروه را با بیتل ها مقایسه می کنند. لد زپلین البته با صدها میلیون نسخه فروش از آثارش در جهان از نظر تجاری هم موفق بوده، خصوصا موفقیت این گروه در آمریکا بسیار قابل توجهه. در تاریخ موسیقی آمریکا از نظر فروش تنها گروه بیتلز، الویس پرسلی و گارت بروکس از لد زپلین جلوترند.
You don't have to go. Oh, 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 oh.
از اینکه برای چند لحظه شما را از شنیدن این موسیقی محروم میکنم عذر میخوام، ولی لازمه خاطر نشون کنم که با گذشت یک ساعت از برنامه صبحانه با خبر از اینجا به بعد تصویر ما قطع میشه و در 30 دقیقه باقی مانده فقط صدای ما رو خواهید داشت.